أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين در این بحث که فرق بین باب تعارض و باب تضاغم چیه بیانی که معروف هست در بیان فرق تقریبی که معروف در بیان فرق و در کلام مرحوم نائینی و محققین بعد هم نوعا اون تعریف را اون مایز را اون فرق را بیان کردن عبارت از این بود که موارد تعارض جایی است که بله مدلول دو دلیل به حسب مقام ثبوت در مرحله جعل و تشریع امکان جعل نداره در مقام تشریع به لحاظ مقام تشریع جمع نمی شود این دوتا ولی موارد تضاهم جایی است که عدم اجتماع حکمین به لحاظ مقام امتثال به لحاظ مقام امتثال تکلیف و از جهت عدم قدرت مکلف بر جمع هست بعد الفراغ از امکان تشریع کلل حکمه فی مقام ثبوت به حسب مقام جعل و تشریع این دو مفاد قابل جعل هستند جمعشون ممکن هست ولی به لحاظ مقام امتثال به خاطر عجز مکلف از جمع تضاهم بین حکمین پیدا میشه چون مکلف هر دو را نمیتواند امتثال بکنه و رعایت بکنه بیان این بود ولی آیا این بله کلام در این بود که این بیان به عنوان فارغ برای باب تعارض از تضاهم به نحو مطلق صحیح است یا اینکه پیش بعضی این فرق مبتنی بر مبنایی هست که اون مبنا پیش بعضی مثل مرحوم آخون تمام نیست روی حساب به سراغ تعریف دیگه‌ای به سراغ بیان دیگری برای فرق بین تعارض و تضاهم رفتن این کلام در این بود بیان شده بود در جلسات قبل که چون تضاهم به این معنا که تضاهم در مرحله امتثال باشد بعد امکان جعل الحکمین ثبوت هم چون این متوقف بر اینه که ممکن باشد که در نسبت به مواردی که مکلف قدرت واحد دارد نسبت به این موارد دو تا حکم به نحو مطلق جعل شده باشه این بیان فرق مبتنی بر امکان تضاهم در مقام امتثال هست که حکمین به حسب مقام ثبوت امکان جعل داشته باشند نسبت به قدرت واحده مفتنی بر اینه و مرحوم آخوند چون این را قائل نیست که با فرض قدرت واحده برای مکلف به با فرض عجز مکلف از جمع بین الفعلین با فرض عجز به حسب مقام ثبوت دو تا حکم شامل نسبت به این مورد جعل بشه این رو مرحوم آخوند امکانش را قبول نداره و جایی که تصریح فرموده به اینکه این را قبول ندارم بحث تا بله زد در بحث ترتب بود در اونجا فرموده بود ولو بعضی ها از راه ترتب خواستن حکم صحت زید را درست کنن ولی ترتب نظر صحیحی نیست مشکل را حل نمی کنه در مجموع با توجه به اون فرمایش مرحوم آخوند هم که در بحث ترتب داشتن، نتیجه بحث این شد که تزاحم در مقام امتثال در مقابل تعارض در صورتی قابل التزام هست، در صورتی قابل التزام هست، یا به عبارت دیگر جعل حکمین متعددین برای مورد واحدی که مکلف، برای موردی که مکلف قدرت بر امتثال هر دو نداره، این جعل حکمین در صورتی ممکن هست که ما بله تکار این دو تکلیف را هر دو تکلیف مشروط بدانیم، یا لااقل احدهما درش اشتراط باشه، و امر دیگرم اینه که قائل به این باشیم که با اشتراط و با ترتب محذور طلب جمع بین الضدین منتفی میشه. ولی اگر تکالیفی که جعل شده اند شامل موارد میخواهند بشوند، این تکالیف به صورت مطلق باشه، اشتراط در اینها وجود نداشته باشه، ولو به مقید لبی، مقید عقلی اشتراط وجود نداشته باشه، مطلق باشن، اگه اشتراط نباشه، یا اشتراط باشد ولی مجرد اشتراط کافی برای رفع تنافی نباشه، این عنوان که بین تکلیفین فقط در مقام امتثال تزاحم پیدا میشه و جعلشون مشکل نداره، این حرف قابل التزام نیست. مرحوم آخون چون فرموده بود که ولو اشتراط را ما قبول بکنیم، از باب مقید لبی اشتراط را ولو قبول بکنیم، ولی چون مجرد اشتراط کافی برای حل نیست و نظریه ترتب رافع اون محظور طلب جمع بین ضده نیست، رو این حساب مشکل همچنان وجود داره و در جایی که قدرت واحده باشه جعل حکمین معنا نداره. رو این حساب با توجه به این که مواردی که بله مواردی که در مقام امتثال مکلف نمیتواند دو حکم را رعایت بکنه، این موارد همه اینها علا نسق واحد نیستند، بلکه اینها با همدیگه مختلف هستند. بعضی از اینها مصداق عنوان باب تعارض، بعضی دیگه مصداق باب تزاحم هست. مرحوم آخون در مقام فرق بین اینها بر اومده که بین اینها چه فرقی هست، با اینکه در همه اون موارد جعل حکمین ممکن نیست، در مواردی که عجز باشد و عجز از جمع باشد و قدرت واحده و قدرت بر فعل واحد باشد، مکلف عملا گیر داره. این مواردی گیر عملی مکلف، اشکال و معضل عملی مکلف به دو قسم تقسیم میشه، همه از یک سنخ نیستن. چون به دو سنخ به دو قسم تقسیم میشه، مرحوم آخون فرمود در مقام بیان فارغ بر اومده و این دو باب را از دو قسم را از هم جدا بکنه، و برای هر کدوم جدا کردنش هم به خاطر اینه که در هر قسمتی یک قواعدی مختص به اون باب جاری میشه که در باب دیگه جاری نمیشه. مرحوم آخون فرمایش ایشون بر اساس اون چه که از بحث اجتماع امر و نهی، مقدمات بحث اجتماع امر و نهی، مقدمه اون امر ثامن و بله تاسع، امر هشتم و نهم از مطالبی که در مقدمات بحث اجتماع امر و نهی فرموده استفاده میشه، اینی که مواردی که دو تا حکم در محل در مورد واحد قابل جمع نیستن، اینا دو قسمن. قسم اول جایی است که ما احراز کردیم ملاک کلل حکمین، احراز کردیم ملاک کلل حکمین وجود داره، هر دو حکم ملاک فی حد نفسهی مختزی برای جعل حکم هستن، منتها عملا این دو تا حکم قابل فعل، این دو حکم نمیتوانن برای این مورد واحد جعل بشون به خاطر عجز مکلف. این یه مورد. مورد دیگه جایی است که نه، ما علم نداریم به این که کلل ملاکین موجود در مورد هستند، بلکه احتمالی مطلب هست که فقط ملاک یکی از این دو حکم در بین باشه، ملاک حکم دیگر وجود نداشته باشه. این را فرموده از باب تعارضه، جایی که علم به وجود ملاک کلل حکمین داریم، ملاک مختزی در هر دو حکم هست ولی به فعلیت نمیرسه. این مورد از موارد تزاحم هست، تزاحم مختزیه به تعبیر مرحوم آخون داخل در باب تزاحم مختزیه این هست. مواردی که علم اینطوری نداشته باشیم، علم به وجود ملاک کلل حکمین نداشته باشیم، این از باب تعارض هست. مثل بله اکرم کل عالم با لا تکرم، بله لا تکرم ای فاسقه، که با هم دیگه در عالم فاسق با هم در ماده اجتماع با هم دیگه تنافی پیدا میکنن، این از باب تعارضه. روی مرحوم آخون با توجه به اون مبنا موارد تنافی حکمین را تقسیم کردن به باب تعارض و باب تزاحم، تزاحم مختزیین، تزاحم ملاکی، نه تزاحم در مقام امتثال. البته اونچه که مرحوم آخون در بحث در قسمت تزاحم ملاکی و تزاحم مختزیین فرمودن، اختصاص نداره به جایی که مکلف در مقام عمل عاجز از امتثال حکمین باشه، بلکه از این مقدار فراتر میره. مواردی را که حتی مکلف بتواند این بین این دو حکم در مقام امتثال جمع بکنه، حتی اگر بتواند بین این دو حکم در مقام امتثال جمع بکنه، در اون موارد هم اگر ما علم به وجود ملاک هر دو داشته باشیم، این را هم مرحوم آخون داخل در باب تزاحم مختزیه این قرار داده. روی حساب در همون بحث اجتماع امر و نه، با این که مورد بحث در اجتماع امر و نهی جایی نیست که مکلف مندوحه نداشته باشه یا مندوحه داشته باشه، وجود مندوحه و عدم مندوحه در بحث اجتماع و امر و نهی دخالتی نداره. چرا دخالت نداره؟ چون مرحوم آخون در اون بحث فرموده اون چی که مورد نظر در بحث اجتماع امر و نهی هست اینه که آیا محذور از تکلیف المحال پیش می آید یا محذور از تکلیف المحال پیش نمی آید. در بحث اجتماع امن و نهی ما دنبال این نیستیم که ببینیم محذور تکلیف به محال پیش می آید، یعنی تکلیف به غیر مقدور، نیست. مورد بحث این نیست. اونی که هست اینه که تکلیف و خود استحاله نفس تکلیف و محذور از تکلیف المحال پیش می آید یا پیش نمی آید. روی این حساب موارد اجتماع امر و نهی مثل سله و لا تقصر در حتی نسبت به مواردی که مکلف مندوحه داشته باشه، می تواند نمازش را در غیر دار قصری بخواند، به نظر مرحوم آخون از بحث تعارض خارج هست و داخل در بحث تزاحم مختزیه این هست. روی این حساب ولو بله اون جایی که بحث از اونجا شروع شده موردی بود که مکلف عجز در مقام امتثال داره که به مناسبت در بحث ترتو مطرح شده، ولی عنوان تزاحم مقتضیین و تزاحم ملاکی که مرحوم آخون این را در مقابل باب تعارض الادله قرار داده، این عنوان اختصاص به موارد عجز مکلف از جمع نداره، بلکه مواردی را که امکان جمع عملی بین الحکمین هست مثل بحث اجتماع و نه مع المندوه اونجا را هم میگیره. این به حسب نظر مرحوم آخون تزاحم ملاکی توسعه داره نسبت به مواردی که اگر تزاحم امتثالی بود، تزاحم امتثالی در اونجا قرار داشت، چون تزاحم امتثالی در ناظر به موارد عجز مکلفه، ولی تزاحم ملاکی دائرهش وسیع‌تر هست از تزاحم ملاکی، از تزاحم در مقام امتثال دائرهش وسیع‌تر هست، ولی آیا این یعنی موارد دیگر رو هم شامل می شود، موارد اجتماع امر و نهی رو هم شامل میشه. این قسم یه فرقی از جهت موردی بین تزاحم ملاکی و تزاحم بله در مقام امتثال هست که ماده افتراقی درست شده، ولی آیا این ماده افتراق فقط در حقیقت تمام المهم همین موارد افتراق هست و الا نسبت به اون ماده اجتماع که موارد تزاحم امتثالی باشه که عجز مکلف در مقام عمل از جمع باشه بحث در او اصلا ثمره نداره، فقط هر دو طرف یعنی هم مرحوم آخوند و هم مثل مرحوم نائینی که تزاحم امتثالی را قائلا در اون قسمت در نتایج با هم مشترک هستند، فقط تعبیرها مختلفه، یکی تزاحم ملاکی را عنوان میکنه، یکی تزاحم در مقام امتثال را عنوان میکنه. در این قسمت بس اینکه آیا تزاحم موجود تزاحم امتثالی هست یا تزاحم ملاکی ثمره نداره، ثمره فقط مال موارد اجتماع امر و نهی هست، یا اینکه نه در اون قسمت هم ثمره داره اینجا هم ثمره داره. گرچه اون چی که در منطقا اومده اینه که اصلا اینکه بین تزاحم ملاکی و تزاحم امتثالی کدوم یک از این دو صحیح هست ملتزم بشیم، تا اثر فقط در غیر مورد عجز پیاده میشه، در نسبت به مورد عجز پیاده نمیشه، نسبت به مورد عجز از ثمره ای بر اون بحث مترتب نیست، به خاطر اینکه در نتیجه هر دو طرف به نتیجه واحد ملتزم هستند، عملا هیچ اثری بین در این اختلاف پیدا نمیشه، ولی در منطقه اینطور اومده، ولی همونطور که بعداً در ادامه بحث می آید این مطلب به همون نحوی نیست که در منطقه اومده. اگر ما مورد را از موارد حتی نسبت مورد عجز مکلف از جمع بین الفعلین، اگر مورد را از موارد تزاحم امتثالی بدانیم قواعد خاصی پیاده میشه، ولی اگر موارد تزاحم ملاکی بدانیم معلوم نیست که اون قاعده ها اینجا پیاده بشه، یا به عبارت دیگر بعداً در ادامه بحث می آید که آیا تمام قواعدی که در تزاحم امتثالی جاری هست من المرجحات و غیر مرجحات، یه بحثای مهمی هم بعداً در ادامه میاد، مرجحات باب تزاحم، آیا اینها به همون تقریب ها و همون توضیحاتی که در تزاحم امتثال قائل به او هستند و جاری هست این قواعد، در تزاحم ملاکی هم می توانیم این قواعد را پیاده بکنیم، مرجحات را اونجا هم می تونیم پیاده بکنیم یا نه؟ چون این جای بحث داره و واضح نیست، نتیجه این حرف این میشه که نه حتی نسبت به موارد عجز مکلف از جمع بین الفعلین هم اینکه تزاحم در بین از باب تزاحم در مقام امتثال باشد که امرش حلش موکول به خود مکلفین هست، یا از موارد تزاحم ملاکی هست که حلش در نهایت موکول به شارع میشه و مکلفین نهایتا کشف از اون آراء شارع بکنن، بین در این قسمت بین القولین ثمره ظاهر میشه. اینطور نیست که فقط ثمره در اون قسمت اجتماعی امر و نهی که خارج از مورد عجز مکلف هست اونجا پیاده بشه. خب پس اونی که مورد نظر در اینجا هست اینه که ولو در بله در ابتدا این که در موارد تنافی و حکمین آیا تزاحم در مقام امتثال ممکن قابل التزام است یا قابل التزام نیست، ولو مرحله اول بحث در موارد عیس پیدا شده، ولی مرحوم آخوندی که تزاحم ملاکی را در مقابل تزاحم امتثالی تصویر کرده توسعه میدهد این تزاحم ملاکی را حتی نسبت به مواردی که عجز از امتثال تکلیفین وجود نداره، مثل موارد بحث اجتماع امر و نهی. خب حالا با توجه این مطلب مرحوم آخون ضابطه بین تزاحم ضابطه تزاحم ملاکی در مقابل تعارض را اینجور فرموده که اگر ما علم به اجتماع، علم به وجود ملاکین، علم به وجود ملاکین داشته باشیم، در اون موردی که تنافی پیدا میشه بین الحکم، علم به وجود ملاکین داشته باشیم، اینجا از باب تزاحم، از باب تزاحم مقتضیه اینه. و الا اگر علم به وجود ملاکین نداشته باشیم، اینجا از باب تزاحم مقتضیه اینه، و در تزاحم مقتضیه این هم حکمش معلومه که ما دو تا ملاک داریم که یک ملاک نسبت به ملاک دیگر ممکنه متساوی با او باشه، ممکنه اقوای از او باشه. اون قانونی که در تزاحم مقتضیه این پیاده می شود جاری هست اینه که اگر احد و ما اقوای از دیگری باشد، حکم تابع اون اقوا هست، تابع اقوال مقتضیه اینه. و اگر در این دوتا با هم دیگه متساوی باشن، اینجا نوبت به تخییر می رسه، یعنی وجوب موجود در بین وجوب تخییری است. اگر هر دوتا مثلا فعل باشن، وجوب ثابت در بین وجوب تخییری است. در این قسمت تزاحم مقتضیه در مورد در تزاحم مقتضیه به باب تزاحم ملاکی ما نگاه به مقدار دلالت و کیفیت ادله نمی کنیم، بلکه ما هو الاقواء من الملاکین مقدم هست، ولو دلیلی که در مقام اثبات به او دلالت کرده است از عف از اون ملاکی باشد که از عف این دلیل دال بر اقوال ملاکین از عف من حیث دلاله باشد از اون حکمی که ملاکش ضعیفتر هست. حکمی که ملاکش ضعیفتر هست دلیل اثباتی او ولو اقوا باشد، ازهر باشد، ولی حکمی که ملاک او اقوا هست دلیل او ضعیفتر باشه، تمام دخیل اون قوت و ضعف و تساوی به لحاظ ملاک هست، کاری به ادله در مقام اثبات نداریم. جایی به ادله در مقام اثبات کار داریم که مورد از موارد تزاحم مقتضیه نباشه، بلکه مورد از موارد تعارض باشه. اصل مطلب مرحوم آخون اینه، منتها قاعده اینه که هر جا علم به وجود ملاکین پیدا کردیم این داخل در باب تزاحمه، ولی از جهت مقام اثبات چگونه ما احراز بکنیم ملاک حکمین را به چه طریقی در بحث اجتماع امر و نهی، در غیر بحث اجتماع امر و نهی به چه کیفیت احراز بکنیم که ملاک وجود داره، این یک بحث دیگه است که مرحوم آخوند در بحث اجتماع امر و نهی در امر تاسه وارد این نکته را اونجا متعرض شده که نسبت به موارد اجتماع امر و نهی ما از کجا به چه طریق احراز بکنیم که مورد واجد کلل ملاکین هست تا داخل در باب اجتماع به منباب تضاهم مقتضیین باشه و کجا احراز نمی کنیم که داخل در باب تعارض باشه. پس اینکه ما بخواهیم برای در مقابل باب تعارض باب تضاهم را قرار بدهیم و در صدد بیان فرق بین باب تعارض و باب تضاهم باشیم، در بیاییم فارق را بیان بکنیم، باید در مرحله قبل مقصود خودمون را از تضاهم بیان بکنیم و این مبنای خودمون را هم در اینکه تضاهم در مقام امتثال آیا ممکن هست یا ممکن نیست، این را مبنایمون را در این قسمت روشن بکنیم. بعد از این بریم سراغ فارق بین باب تعارض و باب تضاهم. اگر ما در موارد عید مکلف قائل به این شدیم که تکلیف مشروط تکلیف از اطلاقش میفته و مشروط میشود و ترتب هم مفید هست برای رفع محذور، طبعا ما در مقابل باب تعارض بابی به نام تضاهم در مقام امتثال داریم. اینجا باید بریم سراغ فرق بین البابین و نکاتی که دخالت داره در معرفی باب تضاهم. ولی اگه این را قبول نکردیم نه دیگه، مثل مرحوم آخوند باید از همون اول مورد را اینجوری جدا بکنیم. حالا بر اساس اون چه که در بحث ترتب عنوان شده و مطالب در ریشه مطالب موادش در کلام مرحوم آخوند هم اومده، بر اساس اون نظری که محققین مثل مرحوم نائینی انتخاب کردن که نظریه ترتب نظریه صحیح هست و در برای اثبات ترتب هم ما احتیاج به دلیل خاص نداریم، بلکه از مواردی است که تعبیر کرده مرحوم نائینی که تصورش موجب تصدیق هست. اگر این را ما ملتزم شدیم و نظر مرحوم نائینی را قبول کردیم که مطلب به نظر می رسه مطلب صحیح هم همین هست، با توجه به این مطلب باید بریم فرق بین تعارض و تضاهم را بیان بکنیم. خود مرحوم نائینی اینطور فرموده که تضاهم در مقام امتثال در مقابل تعارض در جایی هست که دو تکلیف به حسب مقام جعل امکان جعل و تشریع داشته باشند، ولی در مقام امتثال به خاطر عجز مکلف این دو تکلیف و همدیگر جمع نمی شوند، به خاطر عدم قدرت مکلف بر جمع در مقام امتثال تنافی پیدا می شه، چون مکلف فقط قدرت بر امتثال احدهما را دارد دون الاخر، جمع ممکن نیست. اینجا چون مکلف یک قدرت بیشتر ندارد، دو تا قدرت بر هر دو ندارد، هر یک از دو تکلیف اختضا میکنه که مکلف قدرتش را صرف در امتثال او بکنه. لون حساب فرموده یسل کل منهما لن یکون تعجیزا مولویا عن الاخر، هر کدوم از اینا میگه منو امتثال بکن. در این قسمت که امتثال چه کدوم یک از اینها محقق بشود، در این قسمت دو تکلیف با هم تنافی دارند. اونی که قدرت در اونی که حقیقت تزاحم را درست میکنه اینه که عجز مکلف در مقام امتثال، و این عجز در مورد عجز کل من التکلیفین اختزا دارد، صرف قدرت واحده را در امتثال خودش. خب اگر مکلف بیاد قدرتش را در امتثال تکلیف الف صرف بکنه، در امتثال قدرت در امتثال تکلیف الف صرف بکنه، دیگه نسبت به تکلیف ب قدرت نداره. طبعا با امتثال تکلیف الف موضوع تکلیف ب منتفی میشه. تعبیرشون اینه که هر کدوم از دو تکلیف یطلع که موجب عجز مولوی مکلف از امتثال تکلیف آخر بشه، چون تکلیف الف میگوید مرا امتثال بکن، قدرت واحده خودت را در امتثال من صرف بکن. وقتی قدرتش را در این صرف کرد، نسبت به دیگری طبعا عاجز میشه. هر تکلیفی یستدعی حفظ قدرت بر متعلقش را و صرف قدرت به خودش در مقابل صرف قدرت در تکلیف آخر. لازمه این امتثال هر تکلیف مثل تکلیف الف، لازمه سلب قدرت از تکلیف آخر هست. خصوصیت باب تزاحم اینه. منتها این را ابتدا مرحوم آخوند به عنوان ضابطه باب تزاحم فرموده، تزاحمی که ما باید در مقام علاج او بر بیاییم و قواعدی را برای حل این تزاحم بیان بکنیم، همین تزاحم امتثالی هست. اما تزاحم در عالم ملاکات، اینکه دو تا ملاک وجود داره، هر ملاکی اختزا میکنه جعل تکلیف مناسب خودش را در مقابل تکلیف دیگر، اینها این مرحله چیزی نیست که به ما مکلفین مربوط باشه. این مرحله است که امر در او موکول به خود شارع و مقننه. خود مقنن و شارع باید در نظر بگیره که کدوم یک از اینها اقوا هست، حکم را بر اساس او جعل کنیم. ما حق دخالت در مورد تزاحم ملاکی را نداریم. اونی که بله حل او موکول به شارع نیست، بلکه موکول به خود مکلفین هست، تزاحم در مقام امتثال است. اصل تزاحم در مقام امتثال را مرحوم ناینی اینطور فرمود، ولی در ادامه فرمود که اینطور نیست که تزاحم در مقام امتثال، تزاحم اختصاص به این موارد عجز داشته باشه، جایی که مکلف قدرت بر جمع در مقام امتثال نداشته باشه. بله، نوع موارد تزاحم از این قبیله، ولی پیدا می شود مواردی برای تزاحم که در اون مورد عیب مکلف در بین نیست، به خاطر عیب مکلف تنافی پیدا نشده، تنافی از ناحیه دیگه‌ای پیدا شده غیر از ناحیه قدرت و عیب مکلف. فرموده که غیر از اون نوع موارد که تزاحم ناشی از عیب، موردی هست که تزاحم ناشی از عیب نباشه. مثل کجا؟ فرموده مثل این که از یک طرف مثلا در مورد در باب زکات وارد شده که اگر کسی 25 شتر داشته باشه در یک سال، در 6 ماه، بله کسی که برای 25 شتر یک زکاتی قرار داده شده، در جایی که شخص 6 ماه یک نصاب اول را، یک نصابی برای زکات قرار داده شده در ابر، شخص مالک این نصاب بوده در ابتدای سال، بعد در 6 ماه بعدی مقداری اضافه شده به این، بله مقداری اضافه شده که اون اضافه باعث میشه که مصداق اون نصاب بعدی بشه. کسی مالک 25 شتر در بله در 6 ماه اول بوده، بعد یک ابل دیگه ای را شتر دیگه ای را مالک شده، الان مجموعا شده 26. خب اینجا بله در این الان که 6 ماه پیدا شده، 12 ماه که بگذرد از اون ملکیت 25 تای اول دلیل وجوب زکات، وارد ماه 12 که بشه دلیل وجوب زکات، در اونجا میگه که در اینجا یه بنت مخاص باید بده به خاطر بله بنت مخاص باید بده به خاطر اینکه یک سال از اون گذشته. ولی در اینجا بله اگر این ماه بعدی 6 ماه دیگه اضافه بشه که 18 ماه بشه، از ابتدا 18 ماه بشه، در این سر 18 ماه بر اون مقدار اضافه هم یک نصاب یک سال گذشته دیگه. در اونجا مقتضای دلیل نصاب دوم اینه که نسبت به او باید یک زکات بده. خب در اینجا نتیجه میشه که این مال واحد در حقیقت دو تا ازش زکات بگیره، یک قسمت از این به خاطر نصاب اول با حلول ماه 12، یه مقدار از این و همون مقدار هم جزء نصاب دوم هست که سال 18 ماه وقت دخول ماه 18 که سال برای این مقدار زیادی حساب میشه، برای اون باید زکات بده. خب در این موارد مقتضای ادله وجود زکات اینه که در اون قسمت اول مثلا 5 تا گوسفند بده به خاطر اون نصاب اول، یه بنت مخاز بده به خاطر اون نصاب دوم. ولیکن از خارج ما میدانیم که از ادله ثابت شده که مال واحد لا یزکا فی العام الواحد مرتین، چون اینجوریه این موجب تضاهم بین الحکمین شده. به هر حال این اون مقدار که مورد نصاب ثانی هست، این مقدار در ظرف این 12 ماه تا 18 ماه که سنه واحد حساب میشه، در ظرف این 12 تا 18 ماه دو تا زکات گرفته، از دو جهت زکات به او داده شده. و حال این که مال واحد لا یزکا فی سنت واحده مرده، فرموده اینجا هم از باب تضاهم هست. ما چون علم داریم به این که این دو تا زکات درش واجب نیست، طبعا بین این دو دلیل تنافی پیدا میشه به لحاظ مقام امتثال تکلیف. اگه اینجا باید بگیم که یکی از این دو مورد ستت اشهر کنه الغا شده، یا در نصاب اول الغا شده یا در نصاب دوم الغا شده، خب این رو مرحوم ناینی فرموده اینم ملحق به اینم از موارد تضاهمه. پس اینجور نیست که تضاهم در مقام امتثال همه جا ناشی از عجز مکلف و از عدم قدرت مکلف بر جمع باشه، نه، در بعضی از موارد هم از این قبیل هست. گاهی مع تمکن من الجمع بین المتعلقین هم تضاهم پیدا میشه، ولی این فرد نادر است. غالب همونی است که به لحاظ عید مکلف و عدم قدرت مکلف باشه. این الحاقی که مرحوم نائینی به تضاهم در مقام امتثال فرموده نسبت به اصل فرمایش مرحوم نائینی در این که ملاک تضاهم در مقام امتثال در مقابل باب تعارض همین است که به لحاظ جعل امکان جمع باشد، به لحاظ امتثال امکان جمع نباشه. در کلمات اعلام دیگر این قسمت مورد قبول قرار گرفته، منتها در قسمت الحاقی که مرحوم نائینی بعضی از موارد را ملحق کرده با اینکه عجز وجود نداره، در کلام مرحوم آقای کویی اشکال شده به این موردی که بحث زکات سال باشه، آیا این داخل در باب تزاحم هست که مرحوم نائینی ملاکش را ضابطهش را توسعه بده اینجا را شامل بشه، یا اینکه نه این مورد داخل در باب تعارضه. وقتی که داخل در باب تعارض بود دیگه وجهی نداره که این را ما ضابطه در باب تعارض را عوض بکنیم یا عنوانی قرار بدیم که شامل این مورد هم بشه.